بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از این که فرمودم تنزیه و تشبیه کنار هم آمیخته، اونگاه فرمودم ما نباید اینچنین بی پرده سخن بگوییم، باید سخن را پشت پرده ادا کنیم، زیرا ما موظفیم که با هر کسی به زبان عقل او سخن بگوییم. به ما هم فرمودن کلم الناس علی قدر عقولهم، و ظاهر قرآن کریم هم که فرمود ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومهی همین است. بنابر این که منظور از لسان قوم درک قوم و فرهنگ قوم باشد. چرا نباید بی پرده سخن گفت؟ برای اینکه اگر یک چیزی روشن و علن باشد همگان میفهمند، اما اگر پشت پرده باشد استعداد هر کسی شکوفا میشود، خودش درک میکند که منظور چیست. اونگاه به اون مطلب اساسی در ذیل اشاره میکنه که روح این فصل فرق گذاشتن بین مؤثر و مؤثر است، که یک مؤثر بیشتر در هستی نیست، اون ذات اقدس الله هست و عالم مؤثر و فی هست و همه کمالات به ذات حق برمیگردد و همه نقص ها هم به جهان امکان مرتبط میشود. ولی قبل از اینکه به اون مقصود اساسی این فصل بپردازن، می‌فرمان به اینکه اگر از پشت پرده کسی سخن بگوید، حق برای هر کسی به اندازه استعداد او تجلی می‌کند. وقتی در آینه وجود هر کسی به اندازه استعداد ظهور کرد، احکام اون مجلا به اون متجلی اسناد پیدا میکنند. منتها در این اسناد باید توجه داشت که کمالات را به اون متجلی داد و نقص را به همون مجلا سپرد. و چون بینش ها فرق میکند در اسناد این صور و معانی به حق یا به خلق، نظرها گوناگون است. یه مثالی ذکر میکنن، بعد اون ممثل رو باز میکنن، میگوین اگر کسی در خواب رؤیای نصیبش بشود، بگوید مثلا من حق را دیدم و مانند آن. اگر معبر اهل نظر باشد و اهل استدلال باشد یک جور تعبیر می کند، و اگر اهل عرفان باشد یا اهل ایمان باشد جور دیگر تعبیر می کند. اگر معبر اهل برهان باشد، اون رؤیای او را کلن به صورت تنزیه تعبیر می کند، می گوید اون صورتی که شما دیدی کنایه از فلون مطلب است، گرچه بعضی از صور به مطالب و معارف تطبیق می شود، مثل این که شیر به حکمت و آب زلال به علم منطبق می شود. اما این چنین نیست که همه صور به معانی منطبق گردد و هیچ دخالتی برای صور نباشد. پس اگر کسی رؤیای دید و معبرش اهل نظر و استدلال بود، او سعی میکند همه این صور رؤیایی را با تنزیه تطبیق کند و بگوید منظور از این صور معانی است. اما اون که اهل کشف یا ایمان است، این صور را هم ابقا میکند و میگوید این صور ناظر به مقام ظهورند و امثال ذلک. این درباره مقام رؤیا. در بیداری هم که انسان چیزهایی را میبینن، چون الناس نیام ازاماتون تبهو، اون چرا هم که در بیداری میبینن نیازی به تعبیر و تأویل دارد. بیننده ها صوری را مینگرند. اگر اهل نظر و عقل باشند عبور میکنند از این صور، فقط تنزیهان جهان را میبینند، یه جهان بینی تنزیهی دارند. چون که اگر اهل جمود باشند یه جهان بینی تشبیهی دارند، اما اگر اهل شهود باشند یا اهل ایمان باشند، هم تنزیه را رعایت میکنند و هم تشبیه را. تنزیه را مال مقام ذات میدانند و تشبیه را مال مقام فعل و ظهورات فعلی میدانند. همه نقص ها مال فعل هستند، در مقام فعل هست، و همه نزاهت ها مال مقام ذات است. دیگر اینچنین نیست که تعبیری که از روی جهان دارد فقط تعبیر تنزیهی باشد. و اگر کسی بله نیست، اما بالاخره آب هم که هست، یا آب ناقص است، آب محض نیست، یک هستی ناقص است، هستی محض نیست. همین که تنزل کرد ناقص شد. این شروع رو اعدام و امثال ذالک البته نازل نشدن، اما این کمالات نسبی و محدود اینها نازل شدن. و مقام ذات همونطوری که منزه از نقص است، منزه از کمالات محدودم هست. در فرق بین تسبیح و تقدیس گذشت که خدا هم سبوح هست هم قدوس، هم مسبح هست هم مقدس. بله، ولی منظور آن است که کمالاتی هم که محدود هست لایق مقام خدا نیست. اینا قبلا فرمودن ذات اقدس اله هم سبوح هست هم قدوس. همونطوری که سبوح هست، مسبح هست، منزه از شرور و اعدام و قبایح و امثال ذالک است، مقدس از علوم و فضائل و کمالات محدود است. یعنی همونطوری که خدا منزه از جهل است، مقدس از علم هم هست. علمی که ملائکه دارن، علمی که انبیا دارن، علمی که اولیا دارن، این علوم شایسته ذات اقدس اله نیست. نقص با هم با نقص همراه است. غرض آن است که مقام ذات هم سبوح است هم قدوس، هم منزه از شرور و قبایح و نقص هاست، یعنی از جهل و از عجز و از بخل و امثال ذالک او سبوح است، هم قدوس است، مقدس از علم و قدرت و حیات محدود است. او بزرگتر از آن است که حیاتی در حد حیات انبیا و اولیا لایق او باشد. او مقدستر از آن است که علم و قدرتی در حد علم و قدرت فرشته ها لایق او باشد. در فرق بین سبوح و قدوس گذشت. و از آن است که همونطوری که رؤیا تعبیری دارد و تعبیرگرها گوناگونن، بعضی اهل نظرن بعضی اهل بصرن، اون چه هم که در حالت بیداری دیده می شود این هم رؤیاییست. چون الناس نیام ازاماتون تبهو، یک رؤیاییست که تعبیر دارد. معبران گوناگونن، اونها که اهل نظرن جهان را طرز دیگر تعبیر می کنن، اونها که اهل بصرن به طرز دیگر تعبیر می کنن. بعد می فرمان بین که اگر حدود این سخنها روشن بشود، ما اشارتاً مسئله را در باره الله و اعلم و حیثیت رسالته گفتیم که الله دو چهره میتواند داشته باشد، یکی نسبت به گذشته، یکی نسبت به آینده. نسبت به گذشته بشه خبر که رسول الله الله، نسبت به آینده یعنی مبتدا بشود و اعلم با خبر او بشه که الله و اعلم و حیثیت رسالته. این بحث تمام میشه، اونگاه سخن دیگر شروع میکنند. میفرمان به این که روح این فصل و اصحاره این فصل همون بیان این است که در عالم یک مؤثر است، بقیه مؤثر و فی. مؤثر همون ذات اقدس اله است و مؤثر و فی عالم. هر جا مؤثر از مؤثر است همون خداست. هیچ کاری از غیر خدا در جهان ساخته نیست. این مقتضای وحدت ربوبی و توحید ربوبی و اطلاق ربوبیت است که او رب العالمین است. هر جا مؤثری هست باید تأثیر را به خدا اسناد داد و هر جا مؤثر و فی هست باید به عالم برگردوند. این روح این فصل است. پس هیچ چیزی در عالم منشأ اثر نیست و اگر منشأ اثری در عالم هست هم ذات اقدس است. بقیه گیرندن. این روح این فصل است. چرا روح این فصل است؟ برای اینکه این فصل فصل ایناسی است، یعنی فصل اونس. چون بین مؤثر و مؤثر و فی، بین علت و معلول رابطه و معانست هست، از این جهت روح این فصل بیانگر ارتباط بین مؤثر و اثر هست. کل عالم می شود اثر و ذات اقدس اله می شود مؤثر. لذا فرمود فدر الحق، آگاه باش. هر جا کمال یافتی به خدا اسناد بده، هر جا نقصی مشاهده کردی به عالم اسناد بده. روح این فصل بیان انس بین مؤثر و عالم است که مؤثر ذات اقدس اله است و منبع همه کمالات، و مؤثر و فیه عالم است که مرجع همه نقص ها و شرور است. بالاخره عدم محض که نیست، عدم ملکه است. این ندارد که بگیرد. این نداشتن، این ندیدن قابلیت نداشته. بنابراین به عالم قابلیت نداشت دیگر. پس نگرفتنش در اثر محدودیت اوست، عدم قبول اوست. چون عدم محض که نیست نسبت نخواد، یا عدم مضاف است. عدم مضاف بالاخره باید به جای اضافه داشته باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 416. در اون جنبندی نهایی به خواست خدا به این مسئله عنایت می شود که فرق فصل ایناسی و الیاسی با ادریسی چیست. اگه اینا واقعا یک نبیان، عقد دو فصل برای چی؟ و اگر دو تا فصل منعقد شد معلوم می شود دو نبیان. آیا همونطوری که شارحان برداشت کردن نظر خود ابن عربی هم همین است، یا او در کتابهاش به طرز دیگر تعبیر تفسیر کرده است؟ این در اون جنبندی نهایی بالاخره باید روشن بشه. برات فرق. خب در این صفحه 416 میفرماد به این که نمیشد بی پرده سخن گفت، باید پشت پرده حرف زد تا استعداد هر کسی ظهور بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد دیگر لذا فوراً برگشتن به اون اصل کلی. و بعد ان تقرر هازا فنرخ سطوره و نسدل الحجاب. ما ارخاء صدر می کنیم، پرده ها را آویزان می کنیم و حجاب ها را آویخته می کنیم بر چشم همگان، تا هر کسی به اندازه قدرت دید خود از پشت پرده بنگرد. علا این المنتقد، که او اهل انتقاد و نقادی و اینهاست، حالا یا با برهان یا با عرفان. والمعتقد، کسی که اهل ایمان است و اهل نقد نیست. پرده را جلوی چشم همه آویزان میکنیم تا هر کسی از پشت پرده بنگرد. علا این المنتقد والمعتقد و این کانا من بعض صور ما تجلا فیه الحق. گرچه اگر ما پرده را هم آویزان کنیم خود اینها آینه دارن، اما بالاخره بعضی از آینه ها را نمی بینند، گرچه خود اینها مجلایند. ما هر چی جلو آینه پرده آویخته کنیم، بالاخره آینه آینه است. اما وقتی که جلو آینه پرده آویخته کردیم، دیگر آینه های دیگر را نشون نمی دهد. به این کانا این منتقد و معتقد من بعض صور ما تجلا در این صور الحق. ای و بعد ان تقرر ان تنزیه لا یخلو ان تشبیه، هم سبوح قدوس هست، هم جا ربک، هم ان ربک لبالمرصاد و امثال ذالک است، و بالعکس ان تشبیه لا یخلو ان تنزیه نرخ سطوره و نسدل الاغتیته علا این المنتقد، که اهل نقادی و بررسی است. و هو المحقق الذي يعلم خلاصة المعاني والحقائق را میداند، حالا یا با کشف و شهود میداند یا با نظر و برهان میفهمد، اما بالکشف والعیان او بالنظر والبرهان. و علا این المعتقد المؤمن به اهل الحقائق والعرفان، گرچه اهل برهان یا عرفان نیست ولی اهل ایمان هست. ما پرده را جلوی چشم این دو گروه آویخته می کنیم و این کانا این دو گروه ای المنتقد و المعتقد من بعض المظاهر التي تجلى الحق فيها، ولی ما پرده را جلوی چشم اینا آویخته می کنیم که آینه های دیگر را نبینم. گرچه خود اینها آینه اند، اما ولیکن قد امرنا به ستر، ما مأمور شدیم که کلم الناس علی قد عقولهم، با پرده سخن بگوییم تا هر که پشت پرده است به استعداد خود بنگرد. لیظهر تفاضل استعداد صور، صورها گوناگونند. اون که دیدش قوی تر است از پشت پرده میبیند، اون که دیدش قوی تر نیست از پشت پرده کم میبیند. فإن المتجلی فی صورت به حکم استعداد تلک صورت است، حقی که در یک صورت تجلی کرده است حکم همون صورت را میپذیرد. یعنی موجودی که در یک آینه منعکس شد آثار همون آینه را پیدا میکند. آینه گاهی کوچک نشون میدهد، گاهی بزرگ نشون میدهد، گاهی مستطیل نشون میدهد، گاهی مستقیم نشون میدهد. مانند آن فإن المتجلی فی صورت به حکم استعداد تلک صورت است، فینسب الیه، یعنی به این متجلی، ما تؤتی اون متجلی را حقیقتها و لوازمها، حقیقت اون صورت که مال مقوم ذاتی اوست و لوازم اون صورت که احکام و اعراض و عوارض اوست. و این سطر هم دستور، سطر هم دستور الزامی است. و لابد من ذالک، اون لحظه ای که اینها بدون پرده ببینن هم در پیش میرسد. یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق فیعلمون ان الله هو الحق المبین، اون لحظه میرسد در قیامت. اما اون لحظه، لحظه امتحان نیست، الان است که با یؤمنون بالغیب باید امتحان ببینن. اون روز میرسن که همین ها میگوین ربنا ابصرنا بصرنا. ولا بد من ذالک، مأموریم که از پشت پرده سخن بگوییم. این از اون روایت های نورانی است که مرحوم صدوق رضوان الله در همون اوائل توحید نقل کرده است، که بارها ملاحظه فرمودید که ابابصیر نابینا به امام صادق سلام الله عرض کرد که آیا خدا را در قیامت میبینن؟ فرمود قبل از قیامت هم دیدن، بعد از یک لحظه تأمل فهمون بگه الان خدا را نمیبینی. و ابو بصیر کور میگویه. اون وقت عرض میکند من همین حدیث را از شما نقل بکنم؟ فهمون نه، نقل نکن، برای اینکه از دو حال بیرون نیست، یا همین حدیث را به همین ظاهر معنا میکند که خلاف است، یا حرف ما را رد میکند که اون هم محضوری دیگر دارد، هر دو را با یه تالی فاسده خیلی قوی حضرت رد کرده است. فرمود هر دو محذور دارد، حرف ما را رد کنن محذور دارد، همینطور ظاهرش قبول کنن خیال کنن با چشم ظاهر دیده میشه، اینم محذوری دارد. این مرحوم صدوق نقل کرده و ابوبصیر برای خواص نقل کرده. کتاب توحید مرحوم صدوق از کتاب عمومی نیست که مثلا در دسترس همه مردم باشه، این خواص یکی پس از دیگری برای مردم نقل کنند. و خود مرحوم صدوق رضوان الله علیه در همون کتاب شریف توحید می فهمد اخبار رؤیتی که فلان کسی راوی محمد ابن فلان از نقل کرده است کلها اندی صحیحتون، همیشه من صحیح است، ولی من اخبار رؤیت نقل نمی کنم به همین منظور که مبادا کسی خیال بکند که مثلا معاذالله. بله این صفحه 45 هست، اوائل است. بله بابی دارد مرحوم توحید بنام باب رؤیه، در ذیل یه بیانی دارد که اخبار رؤیتی که فلان کس و فلان کس نقل کردن کلها اندی صحیحتون و من از ترس نقل نمی کنم و اینها. ولا بد من ذالک، ای امرنا به سطر لیظهر تفاضل استعدادات الاعیان فی المظاهر فان المتجلی فان التجلی لا یقع على عید من الاعیان الا بحسب استعداد تلک العین. هر مجلایی استعداد خاص دارد و به اندازه استعداد خاص صور میپذیرد. فإن التجلی لا یقع على عین من الاعیان الا بحسب استعداد تلک العین، اونگاه از پشت پرده استعدادها شکوفا میشود. فیعلم الفاضل من المفضول و یتمیز المراتب. وقتی که به اندازه استعداد مجلا حق تجلی کرد، فینسب الیه الی الحق المتجلی ما تعطیه حقیقت العین، احکام آینه به اون صورت اسناد داده می شود. وقتی صورتی در آینه منعکس شد، احکام اون آینه در صورت ظهور می کند. یک ضابطه کلی به ما دادن که در اون صفحه بعد آمده است که فدر الحق. این احکام دوگون است، اگر چیزی خیر و صلاح و صلاح و کمال و امثال ذالک بود به حق نسبت بده، اگر چیزی عیب و شین و نقص و امثال ذالک بود به آیه نسبت بده. این اصل کلی را ذکر میکنن که اگر چیزی در آینه منعکس شد، احکام آینه در اون صورت ظهور میکند، چون هر آینه یک استعداد خاص دارد و با خصوصیت خود صورت نشون میدهد. نه قرار اینه که ما الان چیزی که در آینه میبینیم، این آینه خود که چیزی ندارد،
او آینه ما، یعنی ما تصور کردیم زید و قاش، این انتصاب زید را و خود زید را ما ایجاد کردیم.
به.
در این حال حکمی که مربوط به مرتبه معلول است، مرتبه معلول تجاوز
بکنه. بله، ولی این ذهن آینه برای این صور نیست، این جز منشآت صورن.
یعنی او آینه ما که ما در اون صورت ذهن تجلی کردیم.
بله، حق تعالی مرآت جهان است با یک نظر و جهان مرآت حق است با نظر دیگر، که المؤمن و مرآت المؤمن اونجا این رو بیان کردن که اینا مرآی متقابلن. الان بحث در این است که عالم مرآت حق است، این یک مقدمه، و هر مرآتی خصوصیتی دارد، این دو مقدمه، و خصوصیت مرآت در اون صورت راه پیدا میکند، این سه مطلب. حالا ما برای اینکه معلوم بشود که کدام یکی از این احکام مال صورت است، کدام یکی از این احکام مال آینه است، یه اصل کلی دادن که هرچه خیر و رحمت و برکت است به اون صورت برمیگرده، هرچه نقص و عیب و شین و شر است به آینه برمیگرده.
خیلی های عبارت که مال خاصیه که
بله.
چطور که یونسب و الیه ما توتی هست و تو هایی که اون چرا که مربوط به مرتبه معلول هست مثل لازم مرتبه میمونه؟
بله اگر علت معلول باشه بله، اما اگر مسورت و صاحب صورت باشه، ما اگر چیزی را در آینه میبینیم آینه انشان میکنه، علت چیزی نیست، معلول چیزی هم نیست، فقط اون صورت نشون میده. قهرن انسان خیال میکند که این صورت با این احکام است که در آینه ظهور کرد، در حالی که بعضی از احکام را آینه داره به صورت میده. اما چون این چنین است، یه ضابطه به معیاری در صفحه بعد ذکر میکنند که هرچه حق است به صورت برمیگرده، هرچه عیب و نقص است به آینه برمیگرده. یون فیون سبو الیه ای الالحق المتجلی، چیزی که توتی اون چیز را حقیقت العین علتی هی المجلا و لوازم اون حقیقت، ای حقیقت و اعراض اون حقیقت، اعراض از ذاتیه من اللوازم الحاصلتی در اون حقیقت، اند المتجلی کما مر مرارن من ان المرایا، این آینه ها لها احکامون که لا تظهر الا عند التجلی من الصغر و الكبر و الاستطاله و الاستداره و امثال ها. آینه چون هیچی ندارد و اما هر کدام یه حکم و خصوصیتی دارند، خصوصیت این آینه ها وقتی ظهور می کند که یک صورتی در برابر اون قرار بگیرد، اونگاه معلوم می شود که این آینه مستطیل نشون میده، اون آینه مستدیر نشون میده، این آینه کوچک نشون میده، اون آینه بزرگ نشون میده. خصوصیت های آینه را تجلی اظهار میکند، وگرنه این آینه ها تا صورتی در اینها نتابد معلوم نیست که کدام یکی از اینها بد نشون میده، کدام یکی از اینها خوب نشون میده. وقتی صورتی تابی، اونگاه معلوم میشه که کدام زشت نشون میده، کدام زیبا نشون میده. این آینه های محدب یه جور نشون میده، این آینه های مقعر یه جور دیگه نشون میده، صورت زیبا را به اسوء وجه نشون میده. تا تجلی نباشد درون این آینه ها که هیچ نیست معلوم نیست. وقتی تجلی شد، اونگاه معلوم میشه کدام یکی از اینها بد نشون بدن، کدام یکی از اینها خوب نشون بدن. باید معیار کلی را هم در صفحه بعد ذکر میکنم. خب میفرمایم ببین که شما چطور خوابها را گوناگون تعبیر میکنید، اون چم که در بیداری میبینیدم گوناگون تعبیر میشه، چون اناس نیام ازاماتون تبهو، و همون طوری که خواب تعبیر دارد، بیداری هم تعبیر دارد. یک کسی ممکن است 70 سال یا 80 سال خواب باشد و نداند که واقعا خواب است. همه حرفهای او و همه دیدها و دیدهای او تعبیر دارد. او چیزهایی رو میبیند، خواب میبیند که حرف زد است، خواب میبیند که کسی با او حرف زد، خواب میبیند که صورتی را مشاهده کرد، خواب میبیند که صورتی را ارائه داد. همه اینا تعبیر دارد. خلاصه از خواب ظاهری به خواب باطنی منتقل می شوند، من هر دو تعبیر دارد. مثل من یر الحق فی النوم ولا ینکر هذا، مثل کسی که حق را در خواب می بیند، البته مظاهر حق، چون حق ذات اقدس اله نه در خواب دیده می شود، نه در بیداری، نه در دنیا دیده می شود، نه در آخرت، مظاهر حق را می بیند. ولا ینکر هذا، این قابل انکار نیست، همونطوری که خدا در قیامت ظهور میکند در خوابم ظهور میکند، ظهور عقلی دارد. ای رؤیت الحق فی النوم انکار نمیشود، لا ینکر هذا یعنی رؤیت الحق فی النوم کما لا ینکر رؤیته فی الاخره، و انه لا شک الحق عینه، این کسی که حق را در عالم رؤیا دید عین حق است و حق عین اوست در مقام ظهور. ای و این المرء این المرئی هو الحق و اینه، خود حق را دیده است بلا شک. وقتی خود حق را دید، فیتبعه لوازم تلک السوره و حقائق و حلتی تجلا فیها فی النوم، چون حق را به یک صورتی دید اون صورت احکامی دارد، پس این احکام تابع اون خواهد بود. این یک مطلب. حق را در یه آینه دید، این آینه لوازمی دارد، این لوازم ملزومات خودشون رها نمی کنند. این دو مطلب. و ذات حق همونطوری که از احکام آینه منزه است، از احکام اون صورت هم منزه است. و تمام این بحث ها در مقام ظهور حق است. وگرنه اگر درباره خود حق سخن بگویید، همونطوری که او سبوح هست، قدوس هم هست، همونطوری که او منزه از ماده و مادیت و امثال ذالک هست، مقدس از علم و قدرت و حیاتی که لایق انبیا و اولیا و فرشته هاست، مقدس از او هم هست چون همه اینها گرچه برای انبیا و فرشته ها کمال است، ولی برای ذات اقدس اله نقص است. ثم بعد ذلک، یعنی بعد از اینکه صورتی را کسی در عالم رؤیا دید، یعبرو ای یجازو انها، عبور کرده می شود از اون صورت الى امر آخر که یقتضی تنزیه. اگر چون چه این عابر عاقل باشد، از این سرپل به دیار تنزیه سفر می کند. اگر عارف باشد، دو طرف را طی می کند، هم راه تنزیه را هم راه تشبیه را. الى امر آخر یقتضی تنزیه عقلن. اما اگر این عابر با سلاح عقل عبور نکند، بلکه با سلاح عرفان بخواد عبور کند، عقلن نباشد، شهودن باشد، او طرز دیگر تعبیر می کند. فإن کان الذی یعبرها ذا کشف و ایمان فلا یجوز عنها، یعنی فلا یعبر عنها، جواز و عبور ندارد از این صورت الا تنزیه، فقط همونطوری که عاقل با سرمایه عقل فقط تنزیهانه اندیشید، بلکه این عارف هست منزهانه و مشبهانه می اندیشد. بل یعطی ها حق ها، یعطی اون صورت رو حق اون صورت، مند تنزیه و من ما زهرت، یعنی هویت الهی فیه، یعنی تشبیه، حق اون صورت را ادا میکنه. شارع میفهمد لما ذکر مصنف اند المتجلی انما یتجلا و حسب استعداد المتجلا له، این یه مقدمه. و جعل منسوبا الی ما توتیه حقیقت المتجلا له من الصور و لوازمها، این دو مقدمه. اگر حق در یه آینه تجلی کرد، احکام آینه به اون متجلی داده می شود. این قرآن کن این مطلب را برای اینکه درست تبیین کند مثال ذکر کرد، بعد به حکم اصلی این مسئله پرداخت. ما اگر شاخص خودش صورت دار باشد، در آینه منعکس بشود، باید یک کار بکنیم. اگر شاخص صورت دار نباشد، منزه از صورت باشد، ولی در کسوت صورتی قرار بگیرد و در آینه بتابد، باید دو تا کار بکنیم. اول مثالی ذکر کرد، این مثال را تبیین کرد، بعد به اصل ممثل پرداخت. ذکر له مثالا، اون مثالی است که بابا ان الانسان یرا الحق فی نومه علی صورت من الصور، که البته صورت مثالی نخواهد بود، چون حق همونطوری که در قیامت مثال ندارد، در دنیا مثال ندارد، در خواب مثال ندارد، در بیداری مثال ندارد. ولا شک ان الحق هو المتجلی فی تلک الصوره لروح نائم، روح نائم می شود آینه، اون صورت می شود شاخص، حق تعالی در کسوت اون صورت برای روح نائم تجلی کرده است که در حقیقت آینه در آینه است. لروحنا فلوازم تلک سوره من الشکل و الوضع و الکون کلها یلحق الحق به تبعیت سوره، چون حق در لباس اون صورت تجلی کرد برای روح نائم متجلی شد، احکام این صورت به حق سرایت می کند و هازا این تشبیه است. وقتی انسان خوابش را برای یک اهل تعبیر بازگو کرد یا خودش اهل تعبیر بود خواست تعبیر کند، سه گروه هستند این معبران: یا اهل استدلال و عقلن، یا اهل کشف و شهود و عرفانن، یا اهل ایمان. اهل ایمان چون به ظواهر هم معتقد است، هم به سبوح و قدوس معتقد است، هم با به ان ربک لبالمرصاد و جاء ربک امثال ذلک، اینها رو مقام مقام ظهور میداند، اونها رو مقام مقام ذات میداند و جمع میکند. و اهل عرفان همین معنا را هم مییابد. اون دو گروه یک سبک خاص تعبیر میکنند، ولی اگر کسی اهل استدلال و حکمت و عقل بود، همه این صور را کنایه میداند، میگوید اون چه که تو دیدی کنایه از فلون معناست که بشود منزه سر. و هازا این ثم المعبر ان کان من اصحاب نظر و العقل یعبر از اون صورت، یا یعبر خودش عبور میکنه از اون صورت، و یقول ان الحق منزه عن الصوره، چون منزه صورت است، این که شما دیدید این کنایه از فلون مطلب است، کنایه از قدرت خداست، کنایه از علم خداست. هل مراد به هذه سوره که شما در خواب دیدی کذا و کذاست، من المعانی المناسبه للتنزیه المجرد عن الصور، این شخص در حقیقت مشبه است و نمیداند که مشبه است. چرا؟ برای اینکه حق تعالی را در حد یک موجود مجرد عقلی میداند که ما منا الا له مقام معلوم. این تنزیه او عین تشبیه است، حق را معاذ الله تشبیه کرده است به یک موجود منزه صرف که ان ربک لبالمرصاد و جاء ربک و امثال ذلک نخواهد داشت و همه این آیات با تعبیر بشه. نه معمولا اینا چون قائل به علت و معلول، نه قائل به ظهور و تجلی، و سخن از آینه و صورت برای اینا مطرح نیست. و یلزم این معبری که اهل نظر است از تحدید او خدا را محدد کرد، محدود کرد به مقام تنزیه، بلکه یلزم او تشبیه. چرا؟ برای اینکه حق تعالی را تشبیه کرد به ما لا صورت لا صورت لا کل اقول و المعان المجرده و هوا لا یشعروبه. این در این حال که مبتلا به تشبیه شد، خیال می کند فیض تنزیه نصیب او شده است. این گروه اول. اما گروه دوم و سوم این چنین تعبیر نمی کنند: به این کانزا کشف و عیان او تقلید و ایمان، فلا ینزهو ولا ینفس صورت انهو مطلقا، تنزیه مطلق ندارد، نفی صورت بالقول مطلق ندارد، بلکه این تنزیه را مال ذات می داند و اون تشبیه را مال ظهور فعل می داند. بل یعت صورت حقها بان یجعل این صورت را من جملت صور التي یتجلل الحق فيها عند ظهوره بالمظاهر، میگوید این مال مظهر است، این مال آینه است، کار مقام ذات ندارد. ولی این چنین نیست که حق تعالی را در این مظاهر ببیند به نحو امتزاج باشد، بلکه داخل فی الاشیاء لا بالممازجه. این سه کار میکند: یکی این که مقام ذات را منزه از هر نقص و مقدس از هر کمال محدود می‌داند، این یک. دوم این که برای مقام فعل حق و ظهور حق سرایتی در آینه های هستی می‌بیند. سوم اینه که با این که حق ظهور حق را در همه جا می‌بیند، به هیچ جا بند نمی‌شود. این همون داخلون لابل ممازجه. یتجلا فیها عند ظهوری المظاهر، لا که این لا که مطلب سوم است، لا که لا یقیده بها، وگرنه میشه داخل بالممازجه. اگر مقید نمیکنه، چون اگر مقید بکند حتی یلزم حصره فیها، اگر مقید بکند منحصر در این مظاهر میشود، در حالی که اون منحصر نیست. اون روزی که بساط همه این مظاهر برچیده میشود و همه این آینه ها میشکند، خدا خداست. یعنی روزی که کل این سماوات و عرض بساطش برچیده میشود و فرشته ها برچیده میشود و مرگ هم بساطش برچیده می شود، که به مرگ هم دستور می دهند، موت للموت موت، که کل این آینه ها می شکند، خدا خداست. بنابراین اگر چنون چه این حق که در آینه ها ظهور کرد بشود همون شی، این تالیف حاصلش اینه که محصور کرد اون لابل ممازجه را با امتزاج محصور کرد، وسیله امتزاج محصور کرد. حتی یلزم حسرو فیها و یعت تنزیه ایزن حقه، و حق تنزیه را ادا میکند. و ان یقول چی؟ و ان یقول الحق به حسب ذاته، این نه تنها منزه از صورت حسی است، نه تنها منزه از حسی و مثالی است، بلکه منزه از اون چه که انبیا و اولیا میفهمند، که مکرر فرمود مقام ذات مقامی است که حارت الانبیا و اولیا و فیها، او بزرگتر از آن است که انبیا او رو بفهمند، بزرگتر از آن است که فرشته ها او رو بفهمند، چه رسد به انسان های عادی. این منزهان ان اسمعان العقلیت و صور المثالیت و الحسی، از هر سه عالم، عالم بیش از این سه نیست که. من یقول الحق و بحسب ذاتی منزهان ان صور العقلیت و المثالیت و الحسیت کله ها، لعیز الاغوله و الاوهامه، از ادراک ذاتق. و این کانه به حسب اسماهی به صفاتهی به ظهورهی فی مراتب العوالم غیر منزه انها، داخلون فی الاشیال بالمازجه، این داخلون مال فعل اوست. مهمترین سهمی که عرفا این بزرگان دارن اینه که این احادیث خوب معنا کردن. شما نوع این احادیث رو به دیگران بدید، خیال میکنه این داخلون به حق برمیگردن، یعنی خدا داخلون. از هر متفکری، از هر یه موحدی هم که سوال بکنید که آقا ایرو شما معنا کنید، میگه خدا داخل فی الاشیاء. عارف هست که آمده باز کرده که این هوه به مقام فعل برمیگرده، نه مقام ذات. مقام ذات بالاتر از آن است که داخل در اشیاء باشد، لا بالممازجه، فضلن بالامتزاج. این فعل اوست که داخلون، گرچه هوه به حق برمیگردد، اما این محمول قضیه نشون میده که این در محور فعل است، دخول فعلی است از افعال حق. این مهمترین سهمی است که عرفای اسلام مخزن امامیه داشتن در تبیین این حدیث. این است لا بر امتزاج، مطلق در مقید ظهور کرده است، چون فعلش مطلق است دیگر. آسمان والفیزوم اینه دائم متصل و والمستفیزو داسر و زائل، آسمان آینه است، اما امره انما امره اذا اراد شیئا، اون دیگر مقید به آسمان و زمین نیست. منزهان عن صور العقلیت والمثالیت والحسیت کلها، لعیز الاغوله و الاوها من ادراک ها، و این کانه به حسب اسماهی به صفاتهی به ظهورهی فی مراتب العوالمه فی غیر منزه انها. اگر معبر این چنین بود، هم تنزیه را، هم مقام ذات را دید، هم مقام ظهور را، فیکون و غائلن غائلن، این منزه معبر به تنزیه و تشبیه، به معتین حق المقامین فی تعبیرهی، در تعبیر رؤیا هر دو حرف رو میزند و هر دو نشعه را در نظر دارد. این مال خواب. و چون الناس نیام ازاماتون تبهو، اون چرا هم که در حال بیداری میبینن، در حقیقت دارن خواب میبینن، باید به یک معبر مراجعه کنن که من آسمان میبینم، زمین میبینم، یه همچه حرفهایی به من زدن، این تعبیرش چیست؟ این تموم شد. مرحوم الله عبدالرضا کاشانی در ذیل این متن که ما مأمور به سطریم یه بیانی دارد که قیصری میفهمد اون بیان ممکنه فی نفسه درست باشد ولی با متن فصوص سازگار نیست. اون بیان مرحوم مولا عبدالرضا کاشانی این است که این در صدد بیان تخته وهم است. وهم گرچه در مسائل حسی و مثالی و خیالی احکام صحیحی بار میکند ولی در معارف عقلی اکثرش اشتباه است. ایشون میفرماید به این که این مطابق متن نیست، چون مصنف نمیخواد وهم را تخته کند، میخواد وهم را تصویب کند که وهم در این جهان نقش مؤثری داره. و ما ذکره بعض العارفین فی هذا الموضع ذیل همین حرف مرحوم عبدالرضا است. من ان الوهم یحکم فی المتخیلات و یدرک المعانی الجزئیه فی المحسوسات و هر دو کار میکند، اما و احکامه فی المعانی الجزئیه اکثرها صحیحتان، ولی همین وهم و یحکم فی المعقولات و المعانی الکلیه به احکام من که کلها فاسده الا ما شاء الله، این فرمایش مرحوم الله عبدالرضا غیر مناسب لما ذکره الشیخ رضی الله عنه. چرا؟ لانه ذکر ان الوهم هو السلطان الاعظم فی هذه الصوره الانسانیه. سلطنت مهم مال وهم است که همه چیز را در کسوت تنزیه و تشبیه می‌بیند، نمی‌گذارد انسان ذهنیت صرف داشته باشد و نمیگذارد که جسمیت محض داشته باشد. پس فهو غیر مصنف فی صدر تصویب احکام الوهم است لا تخطئتهی علیه. حال فالله علی التحقیق عبارتون لمن فهم الاشاره، ما یه اشارهی کردیم، از این عبارت برداشتی داشتیم. ما گفتیم به این که اونهای گفتن لن نؤمن حتی به هادو حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله الله اعلم، این دو چهره دارد، یه این که رسول الله بشه مبتدا، الله بشه خبر. ما اشاره کسی که اشاره بفهم است العاقل و یکفی الاشاره، فهمید ما چی خواستیم بگیم. فالله علی التحقیق عبارتون برای کسی که اشاره بفهم است که العاقل و یکفی الاشاره، لمن فهم الاشاره. لما نقل کلامه رضی الله عنه الى قوله تعالی الله اعلم حیث یجعل رسالته، زمانی که سخن مصنف به اینجا کشیده شد، منتقل شد از باب الکلام یجر الکلام، سخن مصنف به اینجا کشیده شد که به این آیه رسید. و ذکر مصنف ان این آیه دو چهره است، وجهن الال خبریت است که الله بشه خبر و رسول بشه مبتدا، رسول الله الله، و وجهن و چهره الال ابتدائیت است که الله بشه مبتدا و اعلم بشه خبر. و بین و بینت تنزیه و تشبیه را در این مثال رؤیا، اونگاه قال منتجن اما ذکره، نتیجه حرفهای گذشته را به عنوان خاتمه یک فصل از بحث این چه فهمت. فالله علی التحقیق عبارتون ای فلفظ الله فی الله اعلم، این فی الحقیقه عبارتون ان حقیقت زهرت فی صورت رسول فی صور رسول لمن فهم ما اشرنا الیه فی جعلنا الله را خبرن للرسول. اگر کسی، مرحوم سید حیدر آملی این مثال رو به عنوان الحرو یکفیه الاشاره ذکر میکند، دیگران به عنوان العاقل یکفیه الاشاره ذکر میکنند. این تموم شد. اگر کسی اهل اشاره باشد میدوند که الله عبارت از همون مطلبی است که خبر باشد برای رسول، و معنا این است که رسول خدا مظهر الله هست. این تموم شد. اما فهمود به این که ما گفتیم آینه است و آینه هر کدام یه حکمی دارن، بدی و خوبی آینه وقتی معلوم می شود که صورتی در او بتابد. این ماه به این زیبایی وقتی در یه آینه محدب می تابد، او رو به صورت زشت نشون می دهد. این گل با اون زیبایی وقتی در یه آینه مقعر جلوه می کند به یه صورت زشتی نشون می دهد. هر آینه ای زشت و زیبا نشون می دهند وقتی معلوم می شود که صورتی در او بتابد. این بیننده است که باید عاقل باشد، به این احکام فرق بگذارد، هرچه خوب است به صورت نسبت بدهد، هرچه نقص است به آینه نسبت بدهد. فرمود روح این فس این است و روح ها زهل حکمه و فس ها و نگین انگشت در این فس این است که ان امر الهی یعن قسمو اله مؤثرین که ذات اقدس اله است و مؤثرین فیه که عالم است و هما این کلمه مؤثر و مؤثر عبارتانه، دو تا لفظ است که تعبیر می شود از این دو شی. ولی فل مؤثرو به کل وجهن و علا کل حالن به فی کل حضرتن هو الله. یک موحد هرگز نمیگه من نون خوردم سیر شدم، آب خوردم سیر شدم، سیراب شدم. این لسانش هو الذی یطعمون و یسقین است. این چنین نیست که بگوید نون سیر کرد، آب سیر کرد. این نمیگه در هرگز میگه خدا سیر کرد. این چنین نیست که اینا همه رو ابزار دور بداند بگوید که اینها رو یکی پس از دیگری، سلسله ها رو یکی پس از دیگری علل و معلول آفریدن، بعد به آغاز سلسله که برسیم او خداست. بلکه خدا را در همه آثار الهی در همه شؤون حاضر و ناظر میبیند. نه، اونها که میگویند به اینکه عادت خدا جاریست که نون سیر بکنه، موحد میگه خدا سیر میکنه، حکیم میگوید به اینکه سلسله علل آن است که آب علت سیغه غریب است و الله علت بعید. اشعری میگد عادت خدا برای اینه که نون رو عامل سیر کننده قرار داده است. و اما عارف عادت خدا بر این است، عادت خدا بر این است که به دنبال اون اینجا کار کرده، خدا را در اینجا نمی بینند، نه حکیم می بینند نه اشعری. اشاعره میگن عادت خدا بر این است که به دنبال نون، عادتاً این است که سیری به دنبال نون پیدا می شود. حکیم میگوید که علت سیر کردن، علت غریبش نان است، علت بعیدش که فستری تا به الله برسد. اما عارف میگه تو ایت ایونی ویسقین، همینجا خدا رو میبینه. مرحوم اخون در اسفار دارد به اینکه این مسئله علت و معلول و وسائط و وسائل فیض و اینها تعلیماتی است، تعبیراتی است برای تعلیم و تعلم ابتدایی، وگرنه مؤثر حقیقی همه جا رب العالمین است. فالمؤثر به کل وجهن و علا کل حالن رفی کل حضرتن هو الله، اما والمؤثر فی به کل وجهن و علا کل حالن رفی کل حضرتن هو العالم. فلک و ملک ندارد، این ثابت و این غیر ثابت ندارد، فیض مقدس و فیض اقدس ندارد، نبی و ولی ندارد، هر که هست گیرنده. بفهمون هازا کلامون مستعنف، ای روح حاضر حکمت تل ایناسیه و خلاصه این حکمت این است که ان الامر الالهی شأنه منقسم الى مؤثر که حق است و مؤثر فیه که عالم است و هما عبارتان دو تا تعبیر و دو تا لفظ است، ای لفظ المؤثر و المؤثر مؤثر فیه، عبارتان تعبیر است از چی؟ به حسب ظهور فی مراتب الکسره عن الحقیقت الواحدت ظاهرت فیها. اینها دو تعبیر است. مسئله تأثیر و تأثیر رقیق می شود، میشه ظهور و ظاهر و مظهر. یک ظاهر است و بقیه مظاهر. یک ظاهر است که الحمدلله المتجلی لخلقهی به خلقی که در نهج البلاغه است، سراسر عالم میشه آینه. از حقیقت المؤثر و المؤثر و فی واحدتون، خداست و ظهور خدا. فل مؤثر به کل وچن و علا کل حالن هو الله، ای سبان کن مؤثر و فی فیض است، مؤثر خود فیاض است. سبان کان تأثیر حاصلن من مظهر من مسائر کونیه، مثلا آب و آتش اثر کند، او اسم من اسماء الالهیه انسان متوسل بشود، هیچ فرقی نمی کند. همه کارها در حقیقت از آن حق است. فإن المؤثر هو الذات الالهیه به حسب اسمائها و صفاتها. لأن حالا برای که تعبیر عقلی داشته باشد، لأن ذات علت العلل است و مبدأ کل شیء فی الازل است، اما والمؤثر فیه هو اعیان العالم است، لأن اعیان عالم محل ولایات الاسماء و مظهرها. اسما بخوان ولایت داشته باشن، اعمال ولایت کنن، بشن والی، بشن ولی، کشور میخوان. جهان محل ولایت اسماء الهی است. خب و انما جعل مصنف انقسام امر الهی را، و انما جعل انقسام الامر الیه ما روح حاضر حکمت، برای اینکه این حکمت، حکمت انس است، حکمت ربط است. روح انس و ایناس و ربط بین ظاهر و مظهر است، بین علت و معلول است. و انما جعل مصنف انقسام الامر الیه ما این را روح حاضر حکمت را داد، لأن بین العلت والمعلول لا بد من مناسبت رابطت بینهما و تلک المناسبت والمعانست ثابتت بین الحق والعالم فإذا ورده. شرح الوارد الالهی، این چطور متن نیست. فإذا ورده یعنی وارد الالهی، فالحق کل شیء به اصله الذی یناسبه. ما چه نمیتونیم این آینه محدب است یا مقعر، خوب نشون میده یا بد، تا صورتی در برابر این آینه قرار نگیره درون این آینه معلوم نمیشه. اونگاه چند چیز انسان میبینه، صورت میبینه، زیبایی میبینه، کوچکی میبینه، بزرگی میبینه، نقص میبینه، شین و عیب میبینه، میفهمد اینا رو جدا کن از هم. هر چی خیر دیدی، ما اصابکم من نعمت فمن الله، از اون طرف ما اصابک من سیئه فمن نفسه. یکی تو سوره نحل است، یکی هم تو همون زیل سوره آیه نساء است. فالحق کل شیء و اصله الذی یناسبه. ای ان کان الوارد عن الحضرت الهیه احکام خیریه بود، کل وجود و العلم و القدرت امثال ذلک مل کمالات الهیه، فالحق الیها به ذات. و ان کان ان حضرت اعیان العالم کل فقر و الاحتیاج و الامکان و غیر ذلک من نقایص الکونیه، فاسند الى العالم. فإن الوارد ابد الابد، فإن الوارد ابدا لابد ان يكون فرعا عن اصله. هر چی که آمد بده از اصل برگرده. اگر زشتی و شین و عیب است که از جای دیگر نیامده، از همین آینه برخاست. الحمدلله رب العالمین.